افتتاح شد. در مورد مرکز جدید باید عرض کنم که خود با توجه به رشد مراجعاتی که دانشجویان داشتن به مرکز مشاوره دانشگاه، ما در ساختمان قبلیمون امکان پذیرایی و پاسخگویی مناسب رو نداشتیم به این دوستان، به دلیل کمبود فضای فیزیکی و امکانات سخت افزاری که وجود داشت و این امکانات کمبود این امکانات باعث می شد که جاهایی از کیفیت خدمات کاسته بشه. به همین اساس یه سازماندهی مجددی انجام شد که بنا شد یک فضای مناسبی در اختیار مرکز مشاوره دانشگاه قرار بگیره. تابستون سال 1401 با مساعدت رئیس دانشگاه جناب آقای دکتر جلیلی و همت آقای دکتر ابوالحسنی، یه بخشی از ساختمان قدیمی دانشگاه مکانیک در اختیار در واقع مرکز مشاوره قرار گرفت. منتها این ساختمان، دوستانی که در دانشگاه صنعتی شریف هستن میدونن که ساختمان قدیم دانشکده مکانیک تقریبا دیگه جزء ساختمان‌های متروکه دانشگاه به حساب میومد. در این مرحله بنیاد محترمی به نام بنیاد حامیان دانشگاه صنعتی شریف با جذب کمک‌های اهدایی یک خیر که ارزشش حدود 8 میلیارد تومان هست، بازسازی، نوسازی و تجهیز کردن این ساختمون رو به عهده گرفت و کار روی این ساختمون از اوایل شهریور 1401 شروع شد و همونطور که عرض کردم روز 26 تیر ماه افتتاح شد. طراحی معماری رو یک گروهی به نام آتلیه 7 بر عهده داشتن. بسیار طراحی و معماری ساختمان متناسب با فضای روانشناختی هست، کاملا استانداردها لحاظ شده برای اینکه دانشجویانی که حضور پیدا میکنن قبل از اینکه وارد فضای درمانی و جلسات مشاوره بشن از حضور در فضا و از معماری ساختمون هم لذت ببرن. مساحت فضای قبلی مرکز مشاوره ما حدود 200 متر مربع بود. فضای فعلی که در اختیار ما حدود 600 متر مربع مساحت داره و در مرکز قبلی ما کلا 9 اتاق رو داشتیم که برای روان درمانگری فقط میتونستیم 3 اتاق رو اختصاص بدیم. سایر اتاق‌ها برای بالکنی، پذیرش، روانسنجی، مددکاری و روانپزشکی اختصاص داده شده بود. اما در مرکز جدید حدود 22 اتاق داریم که 10 اتاق مخصوص روانشناسانمون هست. و در مرکز ساختمان قدیمیمون ارائه خدمات در 36 شیفت انجام می شد. اما در مرکز جدیدمون این خدمات به 84 شیفت افزایش پیدا کرد. و در مورد مرکز جدید، حالا آمارهای زیادی وجود داره که میتونم خدمتتون عرض بکنم در مقایسه این دو مرکز، اما اون چه که مایلم حتما ذکر بشه نکته دیگری هست و اون این هستش که اگر تلاش‌های بنیاد محترم حامیان نبود و این کار نیکوکارانه و خیرخواهانه انجام نمی‌گرفت، قطعا این شرایطی که ما امروز ازش بهره‌مند هستیم و داریم تلاش میکنیم برای ارتقاء خدماتمون حاصل نمیشد. من از همینجا برای چندمین بار وظیفه خودم میدونم که تشکر بکنم از این بنیاد، از خیر محترمی که در این حوزه لطف کردن به دانشگاه کمک کردن و
که گویا خیلی هم تمایل ندارید اسمشون رو مطرح بکنید.
ایشون احتمالاً طبق خواسته خودشون، بله، چنین تمایلی ندارن یا حداقل بنده چنین اجازه ای رو هنوز ندارم. اما خب این کمک ها از مجرای بنیاد حامیان دانشگاه در اختیار ما قرار گرفته و این بنیاد در دانشگاه همیشه همراه دانشگاه بودن، همراه دانشجویان بودن و این بار لطفشون شامل حال مرکز و مشاوره شده به لطف خدا. اون چیزی که برام مهمه اینه که دوستانی که در سطح کشور کارهای خیرخواهانه، کارهای نیکوکارانه انجام میدن، تا الان ما معمولا در زمینه خیرین مدرسه ساز بسیار شنیده بودیم، خیرین این که مراکز بهداشتی رو همکاری میکنن برای ساختشون، خیرینی که در ساخت مساجد لطف میکنن و فعال هستن، اما این بار برای اولین بار در واقع وزارت علوم حداقل مطمئنم که اولین باره که خیری داریم که خیری است که در حوزه سلامت روان داره فعالیت میکنه.
خدا
خیرشون. امیدوارم که بله واقعا، و امیدوارم که ما بتونیم قدردانشون باشیم. شکر نعمت در منابع روایی ما آمده که بهترین شکر نعمت اینه که به بهترین نحو استفاده بکنیم از اون نعمت. امیدوارم که این حاصل بشه و بنده و تیم همکارانم تعهد میکنیم که تمام تلاشمون رو بکنیم که برای آنچه که این دوستان نیت کردن بهترین استفاده از اون ساختمون انجام بشه و بتونیم برای ارتقای سلامت روان سرمایه های این کشور هر روز بیشتر از قبل قدم برداریم و انشالله که قدم هامون قدم های موثری باشه.
انشالله. پیشبینیتون اینه که به چند نفر بتونید خدمات ارائه بدین؟
ببینید پیشبینی در مورد در واقع نفرات خیلی شاید پیشبینی دقیقی نباشه. به شکل عرض کنم که ما در زمان کرونا یا قبل از کرونا میزان نفر ساعتی که خدمات ارائه میدادیم چیزی حدود 1260 ساعت بود. در حال حاضر ما داریم 3000 ساعت خدمات ارائه میدیم، اما همچنان نیاز در واقع دانشجویان به صورت کامل مرتفع نشده. ما در ساختمان قبلیمون در ماه به خاطر شرط فضای فیزیکی که داشتیم به صورت تلفیقی خدماتمون رو ارائه میدادیم، یعنی 30% خدمات ما حضوری بود و 70% خدماتمون مجازی. اما در ساختمان جدیدمون کلیه مشاوره هامون به صورت حضوری برگزار میشه. اما خب پیش بینی که ما داریم با توجه به افزایش مراجعات به مرکز، احتمالاً در همین سال تحصیلی جدید که شروع خواهد شد و سالهای آینده باز هم فضای فیزیکی مرکز پاسخگو نخواهد بود و ما احتمالاً باز هم خدمات مجازی رو مجدداً باید به کارکرد مرکز مشاوره اضافه بکنیم.
فقط مشکل فضای فیزیکی نیست فکر میکنم، به هر حال یه بخشی از جامعه امروز نیازهای خودش رو به شکل آنلاین برطرف میکنه و طبیعتا توی این حوزه منهای فضای فیزیکی این نیازمندی حس میشه و وجود داره.
این نیازمندی وجود داره و این خدمات ارائه میشه.
این خیلی بهتره.
بله بله بله. و در حال حاضر هم به عنوان مثال در روزهای فعلی که خیلی از دانشجویان ما دانشجویان خوابگاهی ما بودن که به منزلشون مراجعه کردن، برگشتن پیش خانواده هاشون، این خدمات خب به صورت آنلاین داره پیگیری میشه. اما اینی که در دستور کار ما باشد در سطح وسیع این خدمات ارائه بشود، ما ترجیح میدیم که الان که فضای فیزیکی داریم بیشتر به صورت حضوری باشد، الا زمانهایی که تمایل خود دانشجویان هست و یا ضرورتهایی وجود داره مثل ایام تابستان.
بسیار عالی. خیلی متشکرم ازتون. ممنونم خانم دکتر از این که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
منم تشکر میکنم.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست و نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. هم میتونید اونجا برنامه های ما رو به شکل زنده و آرشیوی بشنوید، هم اینکه از همون در واقع برنامه کاربردی میتونید استفاده بکنید، با ما در ارتباط باشید و پیام های خودتون رو برای ما بفرستید. %47 زنان بالای 50 سال ایرانی متاسفانه به کمبود تراکم استخوان مبتلا هستند. سرکار خانم دکتر صفیه عشوری مقدم، متخصص زنان و زایمان و عضو هیئت علمی سازمان اورژانس کشور، روی خط تلفن با ما هستند. خانم دکتر سلام میکنم به شما، صبح عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
با نام و یاد خدا، منم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام و روز بخیر عرض میکنم، آرزوی سلامتی برای همگی دارم.
سپاسگزار و ممنونم از شما خانم دکتر. خب این که در واقع درصد قابل توجهی از زنان ایرانی متاسفانه در میانسالی و کهنسالی و پیرسالی خودشون مبتلا به تراکم استخوان، کمبود تراکم استخوان هستند، موضوع دیرپاییه و سالهای سال، شاید دهه هاست ما با این مسئله و موزل مواجهیم، ولی عدد 47%
متاسفانه بالایی هستش. البته من خاطر نشان بکنم، بحث به کاهش تراکم استخوان یا همون چیزی که همه مردم به عنوان پوکی استخوان میشناسن، یه موزلیه که خب همیشه اصلا تو تاریخ وجود داشته، ولی به نظر میرسه با تغییر سبک زندگی که ما الان داریم، زندگی همون خیلی کم تحرک شده، خیلی ماشینی شده و ورزش و تغذیه سالم جای خودش رو داده به یه سری رژیم های غذایی بالاخره نامناسب فست‌فودی و حالا به این صورت، و در این حال کم تحرکی فرهنگ شده، این موزل ظاهرا به نظر میسه بیشتر شده، مخصوصا این که ماها یه چیزای اصلی و اولیه رو فراموش کردیم. ببینید تراکم استخوان آدم ها مثلا 40 سالگی 50 سالگی تشکیل نمیشه، تراکم استخوان حدوداً دهه دوم زندگی برای یک فرد به دست
میاد، سن 10 تا 20 سال.
دقیقاً توی چنین سنیه که فرد به خصوص در تغذیه و تحرک و فعالیت‌های فیزیکیش باید دقت بکنه، به جای نشستن پشت کامپیوتر یا فعالیت‌های این شکلی باید مرتب ورزش‌های سالم و فعالیت‌های مناسب و به اندازه داشته باشه، سعی کنه از مواد غذایی که کلسیم اون بیشتری دارن، شامل به خصوص شامل لبنیات بیشتر استفاده بکنه. اینجا تراکم استخوان ذخیره میشه، یعنی ما اگر میخوایم در آینده خانومهای سالمی داشته باشیم که فرزندان سالمی به دنیا بیارند و بعد دوران میانسالی و کهنسالی سالمتری رو طی بکنند، باید از توی همین دهه دوم زندگی، یعنی بین 10 سالگی تا 20 سالگی همونطور که فرمودیم و حالا یه مقداری هم تا 30 سالگی جا داریم، توی این دهه روشون کار بکنیم و تلاش کنیم یاد بدیم به بچه ها که فعالیت مناسب داشته باشند و تغذیه درست داشته باشند که بتونن مادران سالمتری برای فردای ما باشند، بتونند و در این حال دوران میانسالی و از که هم کهنسالی رو سالمتر و مفیدتر زمینگیر نشن. هیچ کی دوست نداره زمینگیر باشه آخرای عمرش. خب و متاسفانه این پوکی استخوان میدونیم که یک بیماری بی علامته، خیلی هم میگن وای استخونامون درد میکنه حتما پوکی استخوان داریم، اصلا اینجوری هم نیست، یک بیماری بی علامت که یهو فرد رو از پا میندازه،
مثلا مشهور و معروف به بیماری خاموش.
دقیقاً بسیار توصیف خوبی کردین، و یهو با یه ضربه کوچیک اون فرد پاش میشکنه، دستش میشکنه، استخون لگنش میشکنه که بسیار میتونه خطرناک باشه
و ترمیمش هم سخته.
بله بله، یعنی شما در 50 سالگی که نمیتونین بیاین تازه تراکم استخوان جذب کنین برای خودتون.
حالا سرگاه خانم، این مسئله وجود داره.
بله.
و ما الان با 47% جامعه زنان بالای 50 سال ایرانی مواجهیم که احتمالا درصد قابل توجهی بله. از اونها هم در واقع هنوز جزو جمعیت فعال کشور محسوب میشه.
بله بله دقیقا.
که متاسفانه با این معضل روبرو هستند و مواجه. چه باید کرد؟ میدونیم درمان نداریم به اون معنا، اما
دقیقا درمان نداریم، اما ما میتونیم سرعت این کاهش رو متوقف کنیم. یعنی فرد اگه قرار هر سال به فرد نمیدونم 10% تراکم استخوانش رو از دست بده، یه کاری کنیم این تراکم از دست رفتن متوقف بشه، یه کاری بکنیم که دیگه این فرد از این وضعیت بدتر نشه، بلکه جایی و گاهی داروهایی داریم و یا سبکهایی داریم که کمک میکنه یه مقداری تراکم استخوانشون افزایش هم پیدا بکنه. به چه صورت؟ ببینیم، حتما باید ورزش در برنامه روزانه قرار بگیره، مخصوصا ورزش هایی که یه مقداری حالت ضربه به پاها داشته باشه، مثل پیاده روی، مخصوصا پیاده روی که مقدار تند باشه، کمی حالت دویدن به خودش گرفته باشه. ورزش، حالا یه کسایی ورزشکارترن، ما توصیه میکنیم مثلا برن در سالن های ورزشی والیبال رو نمیدونم این برنامه رو هم داشته باشن، ولی ورزش های ساده روزانه که میشه کمک بکنه به این افراد، شامل همین پیاده روی ساده است که گفتم یه مقداری با ضربه زدن به پا باشه که کمی تراکم استخوان رو تحریک بکنه و افزایش بده. و البته تغذیه سالم هم نقش بسیار خوبی داره، گاهی اوقات به بیمارمون توصیه میکنیم حتی قرصهای کلسیوم رو هم اضافه بر اون دریافت ماست و لبنیات و اینها داشته باشه، و گاهی اوقات هم برای اونهایی که تراکم استخوانشون خیلی دیگه ضعیف شده، ممکنه داروهای اضافه تری هم علاوه بر این داروهای ساده بخوایم بدیم که کمک بکنه به اینکه تراکمشون تا حدی برگرده و یا به هر حال جلوی از دست رفتن بیشترش رو بگیریم.
و فکر میکنم که توصیه های مهم الان بیشتر باید معطوف پدرها و مادرهایی باشه که نوجوانان توی این بازه سنی 10 تا 20 سال رو دارن.
حالا بله بله.
و جوانترهایی که هنوز به 30 سالگی نرسیدن،
دقیقا فرصت دارن که بتونن یه تراکم مناسب برای استخوانهاشون تامین بکنن. و البته من گاهی خود اشاره میکنم به این که یادمون نره هم دختر خانومهای ما در معرض خطر هستند، هم آقا پسرها، بنابراین فرقی نداره که نوجوان ما دختر باشد یا پسر، هر دو رو تاکید میکنیم به سبک زندگی سالم. اما خانوم ها به هر حال با توجه به شرایطی که دوران باروری دارند و هورمون هایی که در دورای میانسالی و سالمندی تغییر میکنه، بیشتر از آقایون در معرض خطر پوکی استخوان هستند.
بسیار عالی، متشکر و ممنونم سرکار خانم دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید. به هر ترتیب این عارضه و این مشکل جزو مشکلاتی هست که راه علاجی نداره. تنها علاجی که وجود داره در واقع این هست که مبتلا نشیم، پیشگیری بکنیم از ابتلا. این ابتلا هم همونطور که خانم دکتر گفتن فقط توی همین بازه سنی 10 تا خدمت شما عرض بکنم که 20 ساله، حالا نهایتاً 30 سال. و از اون طرف به قول خانم دکتر، تنها کاری که میتونیم برای این 47% داشته باشیم و انجام بدیم اینه که توصیه بکنیم بزرگواران، سرکاران خانم های ایرانی، زنان و مادران این سرزمین، اگر خدای ناکرده مبتلا هستید، که این خدای ناکرده که من میگم تقریبا از هر 2 نفر 1 نفر قطعا این اتفاق براش افتاده، کاری که میتونید بکنید اینه که به تأخیر بندازید و مدیریت بکنید که درصدش کاهش پیدا بکنه، درصد این در واقع مبتلا بودنه و درصد این مشکلی که وجود داره در موردش. این توصیه، مهمترین توصیه‌ای که میشه داشت، درسته خانم دکتر؟
بله بله، بسیار اشاره خوبی کردین. البته میگم درمان‌هایی وجود داره، ولی درمان‌هایی که بسیار سختن، بهترین کار اینه که ما مبتلا نشیم، یا اگر مبتلا شدیم کنترلش بکنیم و پیشرفت این آرزه رو بگیریم.
و توی این مسیر خب آن چیزی که مهمه اینه که کمک های لازم دریافت بشه، توی این هیچ شک و تردیدی نداریم، ولی بیشتر در واقع این کمک هایی که ما ازش حرف میزنیم بحث مشاوره است نه بیشتر، درست میگم؟
بله، برای مشاوره، برای بررسی حتما باید خانم ها در واقع به پزشک معالجشون و همکارانی که به هر حال میتونند در به عنوان کار درمانی فیزیوتراپی اینها کمک بکنند، به اونها مشاوره بکنند افراد و از کمک اونها استفاده بکنند. تشخیص به موقع کار مناسبی است. البته من دیدم بعضی وقتها صرفا بر اساس اینکه یه مقداری نمیدونم دردای استخوانی دارن، فرض کنید خانم 35 ساله میاد درخواست میکنه که برای من تراکم استخوان سنجش بکنین، در حالی که اصلا مورد این شکلی نیست. همونطور که عرض کردیم بیماری خاموشی است، بیماریه که علامت ممکنه اصلا نداشته باشه، و اجازه بدین پزشک معالجتون به موقع و در زمان مناسب کار سنجش تراکم استخوان رو براتون انجام بده. از خانمای عزیز میخوای و اگر تشخیص بر این قرار گرفت که به اصطلاح تراکم استخوان کاهش پیدا کرده، توصیه ها رو جدی بگیرین، چون ببینین یه شکستگی میتونه یک فرد رو یک عمر زمینگیر بکنه. یعنی فردی که میتونه مفید باشه، فردی که هنوز میتونه سرپا باشه و فعالیت هاشو تا 10-15 سال آینده به خوبی انجام بده به خودش به تنهایی، میشه یک در واقع باری بر دوش خانواده، باری بر دوش جامعه، و خب خودش بیشتر از همه هم عذاب میکشه. این مثلا
این نکته درستیه. واقعیتش اینه که اگر قراره که پیرسالی خوبی داشته باشیم، کهنسالی خوبی داشته باشیم، باید این نکته ها رو در نظر بگیریم. اگر قرار باشه که در واقع سربار نباشیم، ایجاد مشکل نکنیم برای بقیه، برای اطرافیانمون، هم خودمون در واقع این دوره رو خوب بگذرونیم، همین که سربار دیگران نباشیم، باید همه این نکته هایی که شما فرمودید رو لحاظ بکنیم خانم دکتر.
بله،
بسیار عالی. من خیلی ممنون و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن کنار ما بودید. گفتگوی من و شما گفتگوی تقریبا مفصلی شد. واقعیتش اینه که خیلی هم راحت نمیشه از کنارش گذشت.
دقیقاً، چون درصد بالایی از جامعه درگیرش هست.
دقیقاً، و با توجه به اهمیت موضوع من حالا از دوستان خواهش کردم که ما یه مقداری هم مبسوط‌تر بتونیم به این مسئله و موضوع بپردازیم، چون حالا واقعیتش اینه که خیلی ها درگیرن. وقتی میگیم 47%، یعنی تقریبا از هر دو زن ایرانی بالای 50 سال یک نفر مبتلاست.
دقیقا.
و این ابتلای سختیه. به قول شما یه چه میدونم ضربه خیلی کوچولو ممکنه که دستی، پایی، استخوانی از بدن رو بشکنه و ترمیمش هم به این راحتی نخواهد.
دقیقاً. و مامانای عزیز ایرانی، مامانایی که دوست دارن از جون مایه میذارن و دلشون میخواد مامان خوبی باشن برای بچه هاشون، این وقتایی از خودشون میگذارن، و ما میدونیم تو خانواده های ما این اصلا یک فرهنگه که مامان ها گاهی اوقات از آنچه که به هر حال فرصت و وقت هست برای خودشون میگذرن که به قول معروف یه مامان خوبی باشن برای بچه هاشون، در حالی که نمیدونن گاهی اوقات همین حالا ایثاری که دارن ممکنه بعدن به ضرر تموم بشه، و بعدن همین قضیه سرباری رو که خدمتون گفتم، سربار خانواده ها بشن. هرچند مامان ها حتی اگر به قول معروف دستشون شکسته باشه، پاشون هم شکسته باشه، عزیز هستن، اما همه ما میدونیم همه ما مامان سالم دوست داریم، همه ما مادری رو دوست داریم که لبخندش رو ببینیم، شادیش رو ببینیم، نه اینکه ببینیم توی رخت خواب خودش داره عذاب میکشه. و خب به هر حال احساس ناراحتی و درد مادر برای هر کدوم از ماها هم درد و ناراحتی هست.
خیلی ممنونم ازتون، متشکرم خانم دکتر، روز علی بخیر باشه و خدا نگهدار.
خدا حافظ باشه.
خدا نگهدار. و ممنون و متشکرم از همه شما دوستان شنوندگان محترم ارجمند که روزنه امروز رو شنیدید. خداحافظ.
اینجا رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک
یا السلام علیک یا ابا
یا ابا عبد یا صاحب الزمان
یا بقیة الله آجر ان شاء الله فی مصیبت جهنم.
باز این چه شورش که در خلق عالم
آشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و آشورای حسین و آشورای حسین. تا همیشه حسین علیه السلام.
تا همیشه حسین.
یه چایی امام حسین و یه اینقدر برای اینقدر غذایی که در روز تاسوعا عاشورا میدادن مردم سردست میشستن، مریضاشونو با اون معالجه میکردن، شفا میگرفتن، عقیده داشتن. و این یه واقعیتی است، حقیقتی است، هرچه هست در خانه امام حسینه.
الا یا ایها ساقی جوابی خواهش من را بده، از جام مشتاقی شراب مرد افکن را.
یا آقایی بود خیلی مقدس بود، تو مجلس چایی نمیخور، آدم بسیار خوبی هم بود، احتیاط میکرد، میگفت فر همه میخورن، مثلا بچه کوچیک هم ممکنه بخوره، ره گذری هم بخوره. یه روز سه اومده بود تو روزه، تو این بادیه ای که تای استکانه رو توش میشورن نون میزد توش میخورد، گریه میکرد. حاجی تو استکانه بودونی چایی نمیخوردی، حالا این تای استکانه رو آشقالا رو شستن این تو میخورد، ای گریه میکرد، نونشو میزد توش میخورد، گریه میکرد، میگو بی بی زهرا منو ادب کرد. چه خبر حاجی، چطور شده؟ خب دیشب خواب دیدم قیامت، مادر سادات به تشنگان محشر آب میداد، همین استکان کوچیک. رفتم گفتم بی بی جان تشنگی داره هلاکم میکنه، به من آب بده. بی بی فرمود احتیاط داره، نخور.
سرطان حنجره داشت، دکتر جواب کرد و ناامید. هوای پایین شهر اذیتش میکرد. خانهش را فروخت، یک خانه گرفت حوالی شمیران. همسایه ها نمی دانستند مسیحی است. دعوت شد مجلس روزه، آمد و نشست. صحبت تیری سه شعبه بود. روزه خان از باب الحوائجی می گفت شش ماهه، از گره گشایی دست های کوچک او منقلب شد. خواست شنیدها را امتحان کند، با خدای خودش عهدی بست. چایی آوردند، به نیت شفا نزدیک دهان برد، احساس کرد مشکلی نیست. چایی روزه را سر کشید، آمد خانه، مستقیم سراغ یخچال، خوراکی و نوشیدنی برداشت، انگار نه انگار که مریض بوده. رفت پیش پزشک معالج، اصرار کرد برای معاینه دوباره. با اکراه قبول کرد و با اشتیاق پرسید کار دم مسیحایی حضرت عیسی است؟ گفت نه، کار شش ماهه سید الشهدا است. وقتش بود، وقت عمل به عهد میان روزه. دست خانواده‌اش را گرفت، آمدند قم، پیش یکی از مراجع. شهادتین گفتند، مسلمان شدند، شیعه جعفری.
اینا همه لطف و بزرگواری خودشونه. هر چه ما از اونها دور میشیم اونها به ما نزدیک میشن، نمیگذارن دوستانشون برن. اینقدر اینها لطف دارن نسبت به دوستان و شیعیانشون. همه چی در این درگاه اهل بیت علیهم السلام حساب داره، کتاب داره. شما یه قدم برداری حضرت 10 قدم